خب، تصور کنید به شما بگم قدیمی ترین داستانی که احتمالاً از بچگی درباره یه میوه ممنوعه و یه مار شنیدید. اصلا یه قصه ساده برای ترسوندن بچه ها نیست.
آره، خیلی ها دقیقا همین فکر رو میکنن. یه قصه قبل از خواب.
دقیقا. یا مثلا فکر میکنن فقط یه روایت خشک مذهبیه. ولی خب چی میشد اگه بهتون میگفتم این متن باستانی در واقع یه نقشه راه به شدت دقیق و موشکافانه از روانشناسی خود شما تو دنیای مدرنه؟
یک کالبد شکافی بی نقص از ذهن انسان.
100%. اینکه ذهن چطور قدم به قدم خودش رو فریب میده، چطور قوانین رو دور میزنه و در نهایت چطور مکانیسم های دفاعی خودش رو نابود میکنه.
و راستاش این همون دلیلیه که خوانش های سطحی از متون کهن همیشه ما را از درک عمق فاجعه محروم میکنه. یعنی ما اغلب با یه پیشفرض خیلی تقلیل گرایانه میریم سراغ این متارا، فکر میکنیم همه چیز رو از قبل میدونیم.
پس بیایید امروز تمام اون پیشفرض ها رو کنار بذاریم. به همه شما که دارید به این واکاوی و بررسی عمیق گوش میدین خوش آمد میگم. منبعی که امروز روی میز ما قرار داره مجموعه ای از یادداشت های سخنرانی دکتر رابرت وان وی هستش،
که البته تمرکز خیلی جالبی روی تاریخ عهد عتیق داره.
دقیقاً. و موضوع اصلی بحث ما امروز باب سوم سفر پیدایشه، همون داستان معروف هبوط انسان. مأموریت ما تو این بررسی اینه که از نگاه دکتر وان وی فرایند روانی و ذهنی تسلیم شدن انسان در برابر وسوسه رو زیر ذره بین ببریم
و البته ببینیم بعد از این تسلیم چه اتفاق ناگهانی و عجیبی تو ساختار روان انسان میفته. رویکرد دکتر وان وی تو این سخنرانی ها خیلی ساختار یافته است.
آره کاملا.
اون نشون میده که سقوط انسان یه اتفاق لحظه‌ای و بدون مقدمه نبوده. یعنی قبل از اینکه اصلا عمل فیزیکی خوردن میوه اتفاق بیفته، یه نبرد پنهان و یه فرایند پیچیده تو ذهن در جریان بوده.
یه فرایندی که وقتی بررسیش میکنیم میبینیم چقدر شبیه الگوهای رفتاری امروز خود ماست. بیایید از همون نقطه شروع وارد بحث بشیم.
بله، مرحله اول.
چون به نظر من ترسناکترین بخش ماجرا همینجاست که وسوسه اصلاً با یه فرمان مستقیم برای قانون شکنی شروع نمیشه. یعنی مار نمیاد به حوا بگه هی بیا این قانون رو بشکن و میوه رو بخور.
اصلاً خیلی ظریف‌تر از این حرف هاست.
دقیقاً. فقط یه سوال ساده میپرسه. میگه آیا خدا واقعاً گفته که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟
و این ظرافت بی‌نظیریه. این همون چیزیه که دکتر وانووی بهش میگه تزریق شک.
تزریق شک؟
آره. سوالی که تو ظاهر فقط یه کنجکاوی ساده به نظر میرسه، اما تو لایه‌های زیرین داره به ماهیت و نیت قانونگذار حمله میکنه.
مار با این سوال تلویحاً یه ایده مخرب رو تو ذهن حوا میکاره.
چه ایده ای؟
این که آیا خدایی که تو رو از یه کار ساده و بی‌ضرر محروم میکنه واقعاً خیرخواه توه؟ اصلا آیا اون واقعاً مهربونه؟
عجب. پس استراتژی اینه که اول اعتبار و مهربونی کسی که قانون رو گذاشته زیر سوال ببری. خب معلومه وقتی نیت قانون گذار زیر سوال بره، خود قانون هم خود به خود منطقش رو از دست میده.
دقیقاً همینطوره. اما واکنشی که حوا نشون میده برای من خیلی جالب تر بود. اون تو ظاهر سعی میکنه از خدا دفاع کنه. میگه نه، خدا فقط گفته از میوه اون درخت وسط باغ نخورید و بهش دست هم نزنید وگرنه میمیرید.
و نکته مهمش دقیقاً همین بخش دست نزدن هست.
آره، وقتی داشتم متن منبع رو میخوندم متوجه شدم که تو فرمان اصلی خدا تو باب دوم اصلاً حرفی از دست نزدن نبود. اینو حوا خودش به قانون اضافه کرد. چرا آخه؟
ببینید، این یکی از ظریف‌ترین نکات روانشناختی تو این متنه. وقتی شما از یه قانون ناراضی هستید یا وقتی بذر شک درباره نیت قانونگذار تو ذهن شما کاشته میشه، شروع میکنید به تحریف اون قانون.
یعنی قانون رو بزرگتر از چیزی که هست جلوه میدیم؟
بله. حوا با اضافه کردن عبارت دست نزنید در واقع داره قانون رو خیلی سخت گیرانه تر و غیر منطقی تر از چیزی که واقعا هست نشون میده. این نشون دهنده یک کینه و رنجش درونیه که داره تو ذهن اون شکل میگیره.
میدونی این رفتار تو دنیای امروز به شدت آشناست. وقتی این بخش رو میخوندم یاد دوران نوجوانی خودم و خیلی از دوستام افتادم.
آره، مثال نوجوان‌ها همیشه تو این موارد خیلی خوب جواب میده.
مثلا فرض کنید پدر و مادر به یه نوجوان میگن ساعت 10 شب باید خونه باشی. خب این یه قانون مشخصه. اما وقتی اون نوجوان میره پیش دوستاش و میخواد از این قانون شکایت کنه، قانون رو چطور بیان میکنه؟
قطعا نمیگه فقط ساعت 10 باید خونه باشم.
اصلا میگه پدر و مادر من اونقدر دیکتاتور و سختگیرن که حتی اجازه نمیدن من تو خیابون نفس بکشم. میگه من توی زندان واقعی زندگی میکنم.
آره، پیازداغش رو زیاد میکنه.
دقیقاً. اون قانون رو تو ذهنش و تو بیانش به شدت اغراق‌آمیز و غیر منطقی میکنه تا به خودش حق بده که از پدر و مادرش عصبانی باشه.
مثال بسیار روشنگیریه. نوجوان قصه شما با این اغراق در واقع داره بستر روانی لازم برای شورش رو فراهم میکنه. اون داره به خودش و بقیه ثابت میکنه که قانونی به این بیمنطقی اصلا ارزش احترام گذاشتن نداره.
که دقیقاً همون اتفاقیه که برای حوا میفته.
100%. وقتی اون قانون رو تحریف میکنه و خدا رو یه موجود بیدلیل سخت گیر نشون میده، راه برای قدم بعدی کاملا هموار میشه.
و قدم بعدی همون اتهام مستقیمه.
بله. حالا که زمینه نارضایتی فراهم شده، مار دیگه نیازی به سوال پرسیدن نداره. مستقیما حمله میکنه و میگه شما نخواهید مرد.
یعنی صراحتا میگه قانونگذار به شما دروغ گفته. اما راستش اینجاست که من میخوام یکم بحث رو به چالش بکشم. چون تو ادامه مار یه چیزی میگه که من رو گیج کرد.
چه چیزی؟
مار میگه چشمانتان باز میشود و مانند خدا میشوید و خیر و شر رو خواهید شناخت. خب اگه بخوایم واقعی بین باشیم، تو انتهای داستان میبینیم که چشماشون واقعا باز شد و خیر و شر رو شناختن.
درسته.
پس مار که دروغ نگفت. اون حقیقت رو گفت. اینطور نیست؟ چرا تو یادداشت‌های دکتر وانووین به عنوان یک فریب بزرگ مطرح شده؟
این نقطه خیلی حساسیه و خوشحالم که روش دست گذاشتی. دکتر وانووی روی این موضوع تاکید زیادی داره. ببین، خطرناکترین نوع فریب دروغ محض نیست.
پس چیه؟
یه ترکیب خیلی ظریف از حقیقت و دروغه. مار از نظر فنی واقعیت رو بیان کرد. بله، اونها خیر و شر رو شناختن، اما مار این واقعیت رو طوری قالب بندی کرد که انگار این شناخت کاملاً به نفع اونهاست و باعث ارتقاشون میشه.
خب مگه کسب دانش و آگاهی به خودی خود چیز خوبی نیست؟ چرا نباید به نفعشون باشه؟
برای درک این موضوع باید بفهمیم که درخت شناخت خیر و شر تو این متن اصلاً نماد چیه. این درخت نماد دانش علمی یا آگاهی فکری نیست.
پس نماد چیه؟
نماد جایگاه انحصاری خداوند به عنوان تعیین کننده و مرجع نهایی ارزش هاست. ببین، تو هارمونی اولیه انسان میپذیرفت که خداست که تعیین میکنه چه چیزی خوبه و چه چیزی بد.
و انسان تو امنیت همون چارچوب زندگی میکرد.
دقیقاً. اما وقتی انسان از اون میوه خورد، در واقع نمیخواست فقط یه اطلاعات جدید کسب کنه. انسان میخواست جایگاه قانونگذار رو کسب کنه.
آها، پس بحث سر قدرت بود.
بله، انسان میخواست بگه از این به بعد خودم تعیین میکنم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. این استقلال خودمختاری مطلق برای موجودی که ظرفیت خدایی نداره به شدت مخربه.
عجب.
پس بله، مار حقیقت رو گفت که اونها خیر و شر رو میشناسن، اما دروغش اینجا بود که این خودمختاری رو یه پیروزی و آزادی جلوه داد، در حالی که تو واقعیت این آغاز از همپاشیدن روان انسان بود.
چه جالب. پس مسئله اصلا سرکوب علم یا آگاهی نبوده، مسئله تلاش برای نشستن روی صندلی قانونگذاری بوده. حالا میفهمم چرا تو مرحله پنجم حوا کاملا با یه منطق مستقل و انسانی شروع به ارزیابی شرایط میکنه.
آره، اون دیگه به حرف خدا استناد نمیکنه.
اصلا اون فقط به میوه نگاه میکنه و میبینه که برای غذا خوبه، برای چشم دلپذیره و برای کسب حکمت هم مطلوبه. اون داره با ترازوی خودش ارزش گذاری میکنه.
دقیقاً. و اینجا دکتر وانواوی یه پل ارتباطی شگفت‌انگیز میزنه بین این متن باستانی تو سفر پیدایش و بخش دیگری از متون مقدس در رساله اول یوحنا.
همون باب دوم؟
بله. یوحنا اونجا درباره ریشه های وسوسه و سقوط انسان تو دنیا صحبت میکنه و اونا رو به سه دسته تقسیم میکنه: شهوت جسم، شهوت چشم و غرور زندگی.
اوه، حالا میبینم ارتباطشون رو.
وان بوی نشون میده که چطور ارزیابی حوا دقیقاً منطبق بر همین سه محوره.
پس یعنی وقتی حوا میبینه میوه برای غذا خوبه، این در واقع پاسخگوی نیاز فیزیکی و همون جنبه حسی یا شهوت جسمه.
درسته.
و وقتی میبینه برای چشم دلپذیره، این یه کشش زیبایی شناختی و همون شهوت چشمه. اما راستش جذابترین بخش برای من اینجاست. وقتی به این نتیجه میرسه که میوه برای کسب حکمت مطلوبه. این همون غرور زندگی یا غرور فکریه.
کاملاً. انگار انسان به طور همزمان از هر سه جبهه، فیزیکی، زیبایی شناختی و فکری محاصره میشه و خودش رو توجیه میکنه. تمام ابعاد وجودی انسان تو یه نقطه برای رسیدن به اون استقلال مخرب با هم همسو میشن.
یعنی دیگه نیازی به خدا نمیبینه.
دقیقاً، چون از نظر جسمی، بصری و فکری خودش رو تو این انتخاب غنی میبینه. و خب تو مرحله ششم و نهایی به جایی میرسیم که آدم وارد ماجرا میشه.
همون جایی که حوا میوه رو میخوره و به همسرش هم میده.
بله، و اینجا وانووی به یه نقل قول خیلی عمیق از جان موری اشاره میکنه. موری میگه آسونترین راه برای غلبه بر یه مرد از طریق زنی هستش که اون رو دوست داره و بهش احترام میذاره.
با این خیلی نکته دردناکیه. یعنی وسوسه فقط از طریق افکار انتزاعی وارد نمیشه.
نه اصلا.
بلکه از طریق نزدیکترین، امن‌ترین و قابل اعتمادترین روابط ما کار میکنه. البته تا جایی که من از منابع متوجه شدم، مت به هیچ وجه آدم رو قربانی نمیدونه.
نه، اون کاملا با اراده خودش انتخاب میکنه. اما مجرای این تسلیم شدن رابطه عاطفی اونه.
خب اینجا میخوام یه توقف کوتاه داشته باشیم. ما این مسیر طولانی و تدریجی رو تو ذهن حوا بررسی کردیم. از شنیدن یه سوال شک برانگیز تا اغراق تو قانون، کینه گرفتن، پذیرش استدلال مار و در نهایت توجیهات حسی و فکری.
یه فرایند کاملا گام به گام.
رخ داد. آیا همون لحظه ای بود که صدای خرد شدن میوه زیر دندونهای حوا شنیده شد یا ماجرا خیلی قبل تر تموم شده بود؟
این شاید یکی از مهمترین سوالات تو روانشناسی اخلاق باشه. دکتر وان وی با استناد به تحلیل‌های الهیاتی به ویژه نگاه همون جان موری پاسخ خیلی تأمل برانگیزی میده. اون استدلال میکنه که گناه مدت‌ها قبل از اون عمل فیزیکی تو تاریخونه ذهن اتفاق افتاده بود.
یعنی چطور؟ تو کدوم مرحله از اون فرایندی که گفتیم؟
تو همون لحظه‌ای که حوا به جای اینکه قاطعانه مسیر گفتگو با مار رو ببنده و به فرمان اولیه پایبند بمونه، تصمیم گرفت با اون ایده‌ها فضا بده.
فضا بده؟
آره، موری از یه عبارت خیلی فنی استفاده میکنه: پذیرش و پرورش همدلانه وسوسه در ذهن. ببین، شما ممکنه یه فکر مخرب از ذهنت عبور کنه. این به خودی خود سقوط نیست.
خب؟
اما وقتی اون ایبه رو دعوت میکنی تا بشینه، باش همدلی میکنی، بهش بال و پر میدی و تو تخیلت اون رو زندگی میکنی، دقیقاً تو همون لحظه است که ساختار اطاعت و اعتماد شما فرو ریخته.
این واقعا مفهوم تکون دهنده ایه. میدونی اگه بخوایم با ادبیات روانشناسی امروز صحبت کنیم، این همون چیزیه که بهش میگن نشخوار فکری روی یه ایده مخرب.
دقیقاً، همون رومینیشن.
آره، یعنی عمل فیزیکی گاز زدن به میوه فقط فشار دادن ماشه بوده. هدفگیری، تصمیم گیری و تسلیم شدن خیلی قبلتر تو سکوت ذهن انجام شده بود.
کاملاً. و این نشون میده که چقدر نبردهای درونی ما حیاتی تر از اعمال بیرونیمون هستن.
بسیار خوب. تا اینجا دیدیم که فرایند تسلیم شدن کاملا تدریجی، لایه لایه و زمانبر بود. اما وقتی میریم سراغ بخش دوم این واکاوی تو یادداشت‌های دکتر وان وی، با یه تضاد خیلی عجیب روبرو میشیم.
بله، نتیجه اون اتفاق.
آره، به محض اینکه میوه خورده شد، نتیجه‌ای که به دست اومد اصلا تدریجی نبود. متن به ما نمیگه که اونها کم کم متوجه تغییراتی شدن، بلکه میگه بلا فاصله نتیجه ناگهانی و خرد کننده رخ داد. چشمانشان باز شد و فهمیدن که برهنه هستند.
و اینجاست که ماجرا کاملا عوض میشه.
حالا من میدونم که اینجا یه سوء تفاهم تاریخی خیلی بزرگ وجود داره. خیلی‌ها تو طول قرن‌ها این بخش رو خوندن و با خودشون گفتن آها، پس اینجا بود که تمایلات جنسی تو انسان بیدار شد و اونها فهمیدن که رابطه جنسی چیز بدیه. آیا یادداشت‌های دکتر وان وی این نگاه رو تایید می‌کنن؟
به هیچ وجه. اتفاقاً دکتر وان وی تو سخنرانیش با قاطعیت تمام این سوء تفاهم رو رد می‌کنه و اون رو یه انحراف بزرگ از معنای اصلی متن می‌دونه.
پس قضیه چی بوده؟
ببینید، تو متون قبل از هبوط، تو همون حالت کمال و بیگناهی، خدا به صراحت به انسان‌ها گفته بود که بارور شوید و زمین را پر کنید.
خب این یعنی چی؟
این یعنی هویت جنسی، تمایل جنسی و رابطه فیزیکی همگی بخشی از طراحی اولیه پاک و مقدس انسان بودن. پس آگاهی از برهنگی اصلاً به معنای کشف ناگهانی جنسیت یا شرمگین شدن از خود تمایل جنسی نبوده.
خب پس چه اتفاقی افتاد؟ اگه بدن و جنسیت اونها از قبل وجود داشته و چیز بدی هم نبوده، چرا ناگهان با باز شدن چشماشون همه چیز تا این حد تغییر کرد و احساس کردن باید خودشون رو بپوشونن؟
کلید واژه اصلی تو اینجا پیدایش پدیده‌ای به نام شرم هستش. اما این شرم ریشه تو چی داره؟ ریشه تو از هم پاشیدن اون هارمونی اولیه.
همون امنیتی که قبلا داشتیم دربارش حرف می زدیم.
دقیقاً. قبل از سقوط انسان توی یه رابطه کاملا امن، شفاف و مبتنی بر عشق با خدا و با هم نوع خودش قرار داشت. هیچ کس قصد سوء استفاده از دیگری رو نداشت. اما وقتی انسان تصمیم گرفت خود مختار بشه و جایگاه تعیین کننده خیر و شر رو غصب کنه، طبیعتش تغییر کرد.
چه تغییری؟
تو این طبیعت جدید و سقوط کرده، انسان حالا به هم نوع خودش نه به عنوان یه همراه امن، بلکه به عنوان یه ابزار نگاه میکنه. تمایل به استثمار، سوء استفاده و شیانگاری طرف مقابل وارد ساختار روان انسان شد.
وای، چقدر ترسناک.
بله، و این خطر استثمار تو هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه روابط جنسی و فیزیکی انسان را آسیب پذیر نمی کنه. در واقع اونها ناگهان متوجه شدن که دیگه در برابر نگاه همدیگه امن نیستن.
می دونی، برای اینکه بتونم این مفهوم از شرم رو تو ذهنم حلاجی کنم، داشتم به یه تشبیه فکر می کردم.
چه تشبیه؟
ما معمولاً شرم رو یه احساس کاملاً منفی می دونیم که باید هر طور شده از دستش خلاص بشیم. اما اگه بخوایم شرم رو به عنوان یه واکنش غیر ارادی در برابر این بیگانگی جدید در نظر بگیریم، شاید بشه اون رو به گیرنده های درد تو سیستم عصبی بدن تشبیه کرد.
چه جالب! گیرنده های درد! چطور؟
خب، ببین، فرض کنین دست من به طور تصادفی به یه قابلمه داغ روی اجاق گاز برخورد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ من احساس درد شدیدی میکنم و فوراً دستم رو میکشم.
خب، مسلماً.
درد به خودی خود احساس ناخوشایند و عذاب‌آوریه. هیچ کس تو دنیا از درد کشیدن لذت نمیبره. اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم، این درد یه آژیر خطر حیاتیه. درد داره فریاد میزنه که ارتباط تو با محیط اطرافت از حالت امن خارج شده. گوشت تو داره میسوزه. سریعاً از این موقعیت فاصله بگیر.
بله، کاملا درسته.
حالا آیا شرم هم دقیقا همین عملکرد رو نداره؟ یه احساس درونی به شدت ناخوشایند اما ضروری که به ما هشدار میده که رابطه خالص و امن تو با این انسان دیگه مخشوش شده، خطر سوء استفاده ابزاری وجود داره، پس گارد دفاعیت رو بالا بیار.
این استعاره واقعا بی‌نظیره و دقیقا ما رو میبره به قلب بخش سوم یادداشت‌های دکتر وان وی.
همون پارادوکس شرم؟
دقیقا، جایی که اون به یه تضاد شگفت‌انگیز درباره شرم میپردازه. اگه ما شرم رو مثل همون گیرنده‌های درد تو بدن در نظر بگیریم، پس با وجود اینکه شرم یادآور یه شکست و بیگانگیه، اما توی دنیای سقوط کرده اصلا چیز بدی نیست.
آره دیگه، چون اگه من گیرنده درد نداشته باشم، دستم روی اون قابلمه داغ میمونه تا کاملا بسوزه و متلاشی بشه، ببونه اینکه حتی متوجه بشم.
دقیقاً همینطوره و دکتر وانوه دقیقاً همین استدلال رو درباره شرم مطرح میکنه. اون میگه تو دنیایی که تمایل ذاتی به استثمار و سوء استفاده تو اون وجود داره، شرم در واقع یه موهبت و یه برکتی که از ما محافظت میکنه.
یه سپر دفاعیه در واقع.
بله. شرم ترمزی هستش در برابر تبدیل شدن انسانها به اشیایی برای ارضای نیازهای همدیگه. به همین دلیلی که تو ادامه متن میخونیم که خود خداوند برای اونها لباس تهیه میکنه.
آها، پس لباس همون تعیین مرز هاست.
احسنت. این لباس ها صرفا برای پوشوندن بدن فیزیکی نبودن. اونها نمادی از تعیین مرز ها بودن. لباس ها داده شدن تا روابط مناسب و محترمانه بین انسان ها تو دنیایی که حالا ذاتاً تمایل به تجاوز به حریم دیگری رو داره حفظ بشه.
پس کسی که میخواد شرم رو کاملاً از بین ببره چی؟
خب اگر کسی بخواد شرم رو به طور کامل دور بندازه و بیشرمی رو ترویج کنه، در واقع داره همون آژیر خطر رو خاموش میکنه. بیشرمی صرفاً باعث تشویق بیشتر استثمار میشه، چون انسان بدون شرم دیگه هیچ مانع درونی در برابر استفاده ابزاری از دیگران نداره.
این تحلیل واقعاً نگاهم رو به مفهوم پوشش و شرم عوض کرد. یعنی شرم یه سپر دفاعیه که ما رو در برابر ذات حالا آسیب پذیر خودمون و دیگران محافظت میکنه.
دقیقاً.
اما یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد. آیا ما محکومیم که تا ابد پشت این سپر دفاعی سنگین زندگی کنیم؟ یعنی هیچ راهی وجود نداره که انسان حداقل تو بخش‌هایی از زندگیش دوباره اون خلوص اولیه رو تجربه کنه؟
منظورت بازگشت به همون حالت پیش از سقوط هستش؟
آره، به همون وضعیتی برگرده که تو پایان باب دوم پیدایش دربارش میخونیم که میگه و هر دو برهنه بودند و شرمگین نبودند.
خب، منابع ما میگن بله، اما با شروطی بسیار خاص و توی یه بستر کاملا محافظت شده. دکتر وانوی توضیح میده که تو بستر یه ازدواج که بر پایه عشق حقیقی بنا شده باشه.
منظورتون از عشق حقیقی چیه؟
عشق به معنای عمیق کتاب مقدسیش، یعنی از خودگذشتگی و تعهد، نه فقط احساسات هیجانی. و تو جایی که زوجین تمایل مشترک برای اطاعت از خدا دارن، یه اتفاق شگرف میفته.
چه اتفاقی؟
وقتی دو نفر تصمیم آگاهانه میگیرن که همدیگر رو استثمار نکنن، وقتی نگاه ابزاری رو کنار میذارن و بر اساس عشق خالصانه افطار میکنن، اون سپر دفاعی شرم میتونه تا حد بسیار زیادی فرو بریزه.
چه زیبا.
بله، تو این حریم امن اونها دیگه نیازی ندارن از نگاه همدیگه بترسن، چون میدونن خطر سوء استفاده وجود نداره. اونها میتونن به اون امنیت و خلوص اولیه نزدیک بشن. اما خب وانوی یه تذکر واقع بینانه هم میده.
چه تذکری؟
این که تو این دنیای فعلی و با این طبیعت انسانی، این خلوص و بیشرمی پاک هرگز به طور 100% و بی‌نقص محقق نمیشه.
یعنی همیشه یه درصدی از خطر هست.
آره، همیشه ممکنه سایه ای از اون ذات آسیب پذیر و خودخواه نمایی کنه، اما در پناه عشق حقیقی میشه تا حد بسیار زیادی به اون آرمان اولیه نزدیک شد و طعم اون آزادی واقعی رو چشید.
عجب مسیر شگفت انگیز و پر از کشفی رو امروز طی کردیم. خب میخوام الان رو به شما که شنونده ی این واکاوی نستید صحبت کنم. اصلا چرا همه ی این مفاهیم به ظاهر تئوریک و باستانی اهمیت دارند؟
سوال خوبیه.
چرا ما باید وقت بذاریم و یادداشت‌های یه سخنرانی درباره متنی که هزاران سال پیش نوشته شده رو تحلیل کنیم؟ دلیلش اینه که این متن فقط یه گزارش از گذشته‌های دور نیست. این یه آینه تمام قد و بی‌رحمانه شفاف در برابر روان امروز ماست.
کاملا.
این تحلیل به ما نشون داد که مکانیسم خودفریبی تو انسان از هزاران سال پیش تا امروز هیچ تغییری نکرده. ما هنوز هم وقتی از محدودیت‌ها و قوانین زندگی خوشمون نمیاد، تو ذهنمون اونها رو تحریف و بزرگنمایی می‌کنیم تا نارضایتی خودمون رو توجیه کنیم.
و هنوز هم وسوسه‌ها رو تو خلوت ذهنمون پرورش میدیم.
دقیقاً، خیلی قبل تر از اینکه دست به یه اشتباه بیرونی بزنیم. و مهمتر از همه، این بررسی به ما نشون داد که شرم برخلاف چیزی که شاید فکر می‌کردیم فقط یه بار روانی اضافه نیست، بلکه توی دنیای پر از آسیب یه مکانیزم دفاعی برای محافظت از کرامت انسانی ماست.
دقیقاً همینطوره. وقتی این ریشه های روانی رو درک می‌کنیم، خیلی بهتر میتونیم رفتارها، ترسها و واکنشهای ناخودآگاه خودمون و حتی جهتگیریهای جامعه اطرافمون رو تحلیل کنیم.
و این صحبت شما من رو به یه تفکر نهایی میرسونه. یه ایده چالشی که ریشه تو تمام بحثای امروزمون داره. اما میخوام شما اون رو تو بستر فرهنگ همین امروزی که توش زندگی میکنیم قرار بدید.
بشنویم.
اگه به دنیای مدرن اطرافمون نگاه کنید، میبینید جنبش‌های فکری و فرهنگی زیادی وجود دارن که با تمام توان تلاش میکنن هر گونه احساس شرم رو از بین ببرن.
آره، خیلی زیادن.
اونها بی‌شرمی مطلق رو به عنوان نماد نهایی آزادی، رهایی از قید و بندها و رسیدن به خودشکوفایی جشن میگیرن. اما با توجه به چیزی که امروز تو این بررسی یاد گرفتیم، میخوام به این سوال عمیق فکر کنید.
چه سوالی؟
آیا ممکنه با تلاش برای از بین بردن کامل شرم تو جامعه، ما در واقع اصلاً تو مسیر رسیدن به آزادی نباشیم؟ اگه شرم همون گیرنده دردیه که ما را از سوختن تو آتیش استثمار آگاه میکنه، آیا ممکنه با قطع کردن این گیرنده ها ما فقط در حال خلع سلاح کردن خودمون باشیم؟
یه سوال واقعا تکون دهنده است.
آیا با دور انداختن این سپر دفاعی به جای اینکه آزاد بشیم، در واقع داریم راه رو برای همون استثمار و سوء استفاده انسان از انسان که این منابع دربارش هشدار داده بودن کاملا و بی دغدغه باز میکنیم؟
که متاسفانه تاریخ نشون داده که این اتفاق میفته.
به این پارادوکس فکر کنید. آیا بیشرمی مدرن یه رهاییه یا فقط بی‌حس شدن در برابر آسیب؟ از اینکه تو این واکاوی عمیق و پرچالش همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا بررسی بعدی، به کاوشتون متون، پرسشگری درباره خودتون و جستجوی معنا ادامه بدید. خدا نگهدار.